بسم الله الرحمن الرحیم. خب باز ببینید، ما باید توجه داشته باشیم که وقتی میگیم عقل، وقتی حکیم و فیلسوف میگه عقل و این که این عقل در انسان باید تقویت بشه، ما باید رو عقلمون کار بکنیم و عقلمون باید استکمال داشته باشه. چرا؟ چون اگر این اتفاق نیفته، دست خیال و وهم در وجود انسان باز میشه، یعنی در واقع و خیال و وهم در حقیقت رهزنی های زیادی دارند. من همیشه عرض میکنم که هم عرفا از این خیال و وهم ترسند، هم حکما و فلاسفه. چرا؟ چون این خیال و وهم به راحتی رهزن قلبه. اینجاست که خب عرفا خیلی وحشت دارند از اینکه خیال قدرت مانور پیدا بکنه. خب اون اگر قدرت مانور پیدا کرد، جاش بیفته خودشو جای قلب میزنه و به خود ما غالب میکنه. این اتفاق خیلی عجیبیه و همه این اتفاقا در ما رخ میده. و همچنین اگر این خیال قدرت مانور پیدا بکنه، خیلی راحت رهزن عقل میشه، یعنی خودشو به جای عقل غالب میکنه به ما. همین جاست که بحث تربیت خیال مطرح میشه، که حالا توی یکی از این موضوعات که ما طرح کردیم، فرایند تربیت خیال در قرآن و فرایند تربیت خیال در حکمت، دقیقا ناظر به همینه. که ببینید، تو تربیت خیال و آموزش خیال، تربیت خیال، آموزش و پرورش خیال، تعلیم و تربیت خیال، ما نمیخوایم جلوی قدرت مانور خیال و حتی خلاقیت خیال رو بگیریم. اتفاقا ما میخوایم خیال قدرت مانور پیدا بکنه، خلاقیت پیدا بکنه، منتها نه به گونه ای که رهزن عقل بشه، رهزن قلب بشه، که در این صورت نفس اماره در ما شکل میگیره. انسان فطرتاً دارای نفس اماره نیست. انسان فطرتاً دارای نفس مطمئنه و دارای نفس لوامه است، ولی دارای نفس اماره نیست. نفس اماره به دست خود ما شکل میگیره. نفس اماره هنگامی پدید میاد که در واقع دست و بال خیال و وهم به صورت نامحدودی بسته و باز میشه. یعنی در واقع مورد تربیت و تعلیم قرار نمیگیرند. اینجاست که در واقع نفس اماره شکل میگیره. خب اون وقت همونطور که عرض کردیم، اینها همه در واقع بحث زندگی است، درس زندگی است. اگر خیال تربیت نشد و رهزن قلب بشه یا رهزن عقل بشه، در همه مسیرهایی که شما میخواید انتخاب عقلانی داشته باشید، تصمیم گیری های عقلانی داشته باشید، در مرحله به مرحله زندگیتون، خب احتمال اینکه خیال رهزنی بکنه خیلی هست. و بنابر این در واقع شما رو از اون مسیری که باید فراروی شما و رو به سوی سعادت باز بشه، خب همه اون مسیرها بسته میشه. خب الاشراق الثانی عشر فی العقل المستفاد و هو به عینه العقل بالفعل. دقت بفرمایید، یعنی میگه عقل مستفاد هم یک مرحله والایی است از همون عقل بالفعل، و در حقیقت اصل و حقیقت عقل بالفعل همین حقیقت عقل مستفاده. و اون مسائلی که ما برای عقل بالفعل مطرح کردیم اونا همه در واقع مقدم است برای اینکه به اینجا برسیم، به این حقیقت برسیم. و حقیقت عقل اینجا نمایانه. اذا اعتبرت فیه مشاهدت و تلک المعقولات عند الاتصال بالمبدا الفعال. یعنی صریح تر از این دیگه ما نداریم که شهود هم کار عقله. اون آنچه که شما بالاستدلال در مرحله اول عقل بالفعل دریافتید در مرحله عقل بالمستفاد مشهود شما می شود، توسط خود عقل مشهود شما می شود. یعنی در واقع آنچه که مکشوف و مشهود قلبی ما هست، این قلب چیزی نیست جز ساحت والایی از همون عقل. که در واقع با اتصال به مبدأ عقل فعال صورت میگیره. خب توجه داشته باشید اتصال به عقل فعال در همه مراتب عقل بالفعل وجود داره. همطور که قبل عرض کردیم حتی حصول نتیجه به واسطه مقدمات در حقیقت یک مرحله قابلی دارد که مرحله ما هست و آنچه که در ما صورت میگیرد یک مرحله فاعلی که همون اشراق باشه صورت میگیره. پس اتصال به عقل فعال دائما وجود داره، منتها این اتصال مقبول به تشکیکه، شدت و ضعف داره. به مرحله شدیدش که برسه در حقیقت ما یک ساحت ملکوتی در ما بیدار میشه، شکوفا میشه و ما از اون منظر همه آنچه که در زمان و مکان است رو میبینیم، در واقع از یک منظر فرازمانی منتها به شهود عینی. دقت بکنید این فراتر از زمان و مکان رفتن در مرحله غیر شهودی هم صورت میگیره. مثلا یه مثال خیلی خیلی ساده، شما وقتی که مثلا 100 بار آزمایش میکنید که اگر مثلا آب به مرحله دمای 100 درجه برسد فرایند تبخیر صورت میگیرد، یا مثلا اگر عنصر X با عنصر Y ترکیب بشه حالا به چه مقدار، به چه میزان، به چه دستاوردی میرسیم، به چه ماده‌ای، به چه عنصری میرسیم. خب همه این آزمایش ها در بستر زمان و مکان صورت میگیره، ولی وقتی که عقل تعمیم میده با یک سلسله فرایندهایی و بنابراین شما میرسید به یک قانون کلی که در هر زمان و هر مکان چنین ترکیبی صورت بگیرد، چنان ماده‌ای را، چنان عنصری را نتیجه میدهد، این الان یک رویت عقلانی است از ورای زمان و مکان، چون این قاعده مربوط به زمان و مکان خاصی نیست. شما الان اینجا از یک جایگاه فرازمانی و فرامکانی دارید نگاه میکنید به این پدیده و میگید در هر زمان و در هر مکان. همه قوانین کلی که ما اینجا به دست میاریم، حالا چه در فلسفه چه در علوم، این یک نگاه فرازمانی فرامکانی است. این توانایی عقله. عقل در واقع این قدرت را داره که فرازمانی نگاه بکنه، فرامکانی نگاه بکنه. حس و خیال چنین قدرتی ندارند. شما اگر در مرحله حس بمونی، در مرحله خیال بمونی، فقط و فقط میرسی به فرایند تبخیر آب در نتیجه دمای 100 درجه در فلان زمان در فلان مکان ولا غیر. اما وقتی عقلانی نگاه بکنی به این پدیده و بحث علت و معلول رو پیش بکشی و این بحث که هرگاه علتی تحقق پیدا بکند معلولش هم تحقق پیدا میکنه، ببینید پای عقل میاد وسط. خب اینا رو که دیگه حس به شما نمیگه که اگه در واقع تبخیر دمای 100 درجه علت است، تبخیر آب معلول است. اینا رو که دیگه حس به شما نمیگه، خیال به شما نمیگه. اینها در واقع نگاه عقلانی است. پای نگاه عقلانی که اومد وسط، فرازمان و فرامکان میشه. حالا یه وقت ما نسبت به فرازمان و فرامکان دانایی پیدا میکنیم، به صورت مفهومی چیز رو میابیم، مثل همه این قوانین کلی و تعمیمات که میدیم. یه وقت هست در واقع نگاهمون غیر مفهومی است، یعنی در واقع نگاهمون شهودی است. خب لذا در واقع میگه تلک المعقولات، همون معقولاتی که ما به صورت مفهومی فهمیدیم دانستیم مشهود ما میشه، دانسته های ما میشود یافته های ما. یه وقت هست ما یه چیزایی رو میدونیم، یه وقت هست ما یه چیزایی رو میابیم به عینه. و سمی به استفادت نفس ایاها مما فوقها. و چرا حالا این عقل رو به مستفاد نامیدیم؟ به جهت اینکه سمی به، یعنی این عقل رو نامیدیم به مستفاد. چرا؟ لاستفادت نفس ایاه، برای اینکه نفس استفاده می کند ایاه، یعنی اون معقولات را، مما فوقها، از فوقش در واقع اخذ میکنه، منتها به نحو شهودی اخذ میکنه و الا خود مفاهیمش هم در واقع از طریق او و از طریق استفاضه او ما استفاده کردیم. منتها این استفاده در یک مرحله والایی است. استفاده در اینجا یعنی در حقیقت اون دریافت شهودی حقایق، دریافت شهودی حقایق معقوله که ما قبلا به صورت علمی و مفهومی دریافتیم، حالا به صورت عینی. فل انسان من هذه الجهت هو تمام عالم العود و صورته. انسان از این جهت در واقع هدف تمام عالم قوس صعود، قوس صعود در عالم برای این است که به اینجا برسیم. اینجا ملا صدرا در حقیقت اشاره دارد به قوس نزول وجود، قوس صعود وجود. قوس نزول وجود برای چیه؟ این فیضان رحمت الهی که قوس نزول وجود رو برای ما متحقق می کند اصلا برای چیه؟ برای این است که برسیم به عقل فعال. خب اما قوس صعود برای چیه؟ ملا صدرا میگه برای اینکه برسیم به انسان. انسان برای اون مرحله والایی که تواناییش رو داره که برسه به اون. لذا میگه بل انسان من هذه الجهت هو تمام عالم العود و صورته. تمام عالم عود، عالمی که در مسیر رجوع هست به سوی خداوند و عودت داده میشه به سوی خداوند، همه برای تحقق انسان و صورت این صورت از انسان هست. کما ان عقل الفعال کمال و عالم البدع و غایته. همچنان که عقل فعال در حقیقت کمال عالم بدعه، یعنی عالم در قوس نزول وجود کمالش به اینه که برسه به عقل فعال، و کمال قوس صعود عالم به اینه که برسه به انسان در اون مرحله والا. فإن غاية القصوى في إيجاد هذا العالم الكوني و مكوناته الحسيه هي خلقة الإنسان. همه چی برای این است که این انسان خلق بشه. ببینید چه جایگاهی انسان داره. همه این عالم ملک و ملکوتش، چون در حقیقت ملکوت همون سلسله عقول است که در واقع ما میرسیم به اون عقل فعال که مدیر و مدبر عالم ماده هست، البته به اذن الله و به اراده و تدبیر الهی. مراتب در واقع عقول یکی یکی که صادر میشن میرسن به عقل فعال. خب بله دیگه، بعد میرسه به عالم ماده. ببینید قوس نزول سه مرتبه وجودی دارد: مرتبه عقول که همون ملکوتی هست، مرتبه مثال که البته ملکوت نازل هست، و میرسیم به عالم ماده. دقیقاً، بله احسن. یعنی در واقع ملکوت در مرتبه اعلا و ملکوت در مرتبه اسفل، بعد میرسیم به عالم ماده. خب حالا اصل قوس نزول عقل فعاله. چرا؟ چون عقل فعال گرداننده است و مدبره. فل مدبرات امرا، عالم امر که همون عالم عقول هست، مدبر این عالم هستند. خب نه، اون 10 تا که در واقع نظریه بله ابن سیناست که اونم بر اساس هیئت بطلمیوس، اصلا نظریه فلسفی نیست. نه، عقول عالم ملکوت و مراتبش میاد میرسه تا اون مرتبه‌ای که حالا ما نمیدونیم مرتبه چندو، میرسه به مرتبه‌ای که مادون اون عالم مثاله. عالم مثال هم همینطور مرتبه به مرتبه میاد تا میرسه به مرتبه‌ای که مادونش عالم ماده است. حالا در واقع آنچه که اصل است در قوس نزول وجود عقل فعاله، و آنچه که اصل است در قوس صعود انسان، خلقت انسان. خب همه این عالم برای این است که ما برسیم به انسان، و غایت و خلقت الانسان ماهیت و عقل المستفاد، و غایت خلقت انسان در حقیقت اینه که انسان تکامل پیدا بکند و برسد به مرتبه و مرحله عقل مستفاد. عقل مستفاد چه مرحله ایست؟ ای مشاهدت المعقولات و الاتصال بالملأ الاعلا، معقولات رو در واقع مشاهده بکنه. دقت بفرمایید، یه وقت هست، حالا معمولا تعبیر ملا صدرا اینه، یه وقت هست ما معقولات رو از راه دور مشاهده میکنیم، یعنی در واقع از طریق همین مفاهیم، از طریق همین استدلال ها الان شما ببین وقتی که ما مثلا از طریق استدلال ثابت میکنیم که واجب الوجود به ذات است، اینا توجه داشته باشید. اینجا ما داریم واجب الوجود رو مشاهده میکنیم، منتها از خلال ذهنمون، از خلال آینه مفاهیم. واجب الوجود موجود است و حالا استدلالی که داریم براش، مثلا بخوایم استدلال امکان و وجوب رو مطرح بکنیم، امکان و وجوب و تسلسل در علل و محال بودن تسلسل در علل و رسیدن به این که واجب الوجود موجود است، آنچه که الان گفتیم در واقع آینه ایست که ما در این آینه رسیدیم به این حقیقت. کدوم حقیقت؟ این که واجب الوجود موجود است. این داریم مشاهده میکنیم این معقولات رو، بعد میرسیم به توحید ذاتی از طریق استدلال، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عبادی، میرسیم به احدیت خداوند، میرسیم به وحدانیت خداوند. همه اینا رو شما از طریق استدلال داری میرسیم که میشه در واقع عقل بالفعل، اون مرحله اولیش. خب اینا مشاهده حقایق هست، منتها از خلال ذهن، از خلال مفاهیم. حالا در عقل مستفاد همین معقولاتی که شما از خلال مفاهیم مشاهده کردی در واقع بالعینه میابی، آنچرا که دانسته بودی حالا میابی. دانستن و یافتن، اینها دو مرحله از علم، دو مرحله از مشاهده است. ملا صدرا میگه اون جام که داری استدلال میکنی داری مشاهده میکنی. خب و خب تو همون مرحله مفاهیم و استدلال میمونیم، اما توجه داشته باشید نهایتاً انسانهایی که در حقیقت به ایمان میرسند پس از مرگ در برزخ و همچنین در قیامت در واقع به مرحله عقل مستفاد میرسند، یعنی در واقع یک مرحله شهود عینی. منتها این مرحله شهود عینی باز در واقع خودش مراتب داره. نه در واقع به محض اینکه روح از بدن جدا شد و از این محدودیت ها و تنگناهایی که حس و خیال براش درست کردن رهایی پیدا کرد، در واقع میتونه معقولات رو شهود بکنه. بله، و شهود میکنه. حالا به مرحله قیامت هم که برسد در واقع مرحله اخروی معقولات، یعنی در واقع در عالم برزخ مرحله برزخی معقولات و در آخرت مرحله اخروی معقولات رو بالعینه در واقع مشاهده میکنه. یعنی در واقع عقل مستفاد چیزیست که بالاخره انسانهای بهشتی، انسانهای مؤمن در واقع براشون تحقق پیدا میکنه. دقیقا، خب این همینه که عرض کردیم دیگه. یعنی بله، نه دیگه. بعد دقیقا بعد 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 همینه. شما سوال داشتین؟ بله، هم تکامل برزخی داریم هم تکامل اخروی داریم، ولی حالا اینجا جاش در واقع جای بحثش نیست. منتها فاز تکامل، قانونمندی های تکامل به حسب عوالم مختلف مختلفه. یعنی در واقع ببینید، تنها عالمی که تکامل دلش معنا نداره عالم ربوبی است، چون اون کمال مطلقه. ولی ما بقیه عوالم حتی عالم ملائکه تسبیح حق تعالی رو میگن، محاله دریافتی نداشته باشند. اشراق حق تعالی بر اونا ادامه داره، اشراق صورت میگیره، بر اونا هم اشراق صورت میگیره، بر اونا هم اعطا و افاضه صورت میگیره. هیچ عالمی در قوس نزول و قوس صعود نیست که در واقع از فیض حق تعالی، از اشراق حق تعالی، از انوار اسماء حق تعالی دم به دم بی بهره نباشه. منتها هر عالمی نظام خودشو داره، تکامل در هر عالمی تابع نظام اون عالمه. و در حقیقت وقتی فاز تکامل تغییر پیدا بکنه، قانونمندی های تکامل، نظام تکامل هم در واقع تغییر میکنه. این در واقع اصل مسئله. خب بفرمایید. نه اینطور نیست. حالا ببینید، علم، حالا اتفاقا تو بحثا بعدیمون دقیقا میرسیم بهش. ببینید، هیچ صورت علمیه‌ای نیست مگر اینکه مجرد از ماده است، و بنابراین زوال توش نیست، فساد توش نیست. هر صورت علمیه‌ای، حالا میخونیم دقیقا تصریح ملا صدراست. منتها اینکه حالا این معلومات اونجا چطوری میشه، چطوری، خب ما نمیدونیم، توجه میکنید. و لزومم نداره تو این جزئیات، نمیدونیم اونا رو. باید حالا یه جاش هست ملا صدرا میگه به قول معروف باید رفته دید. آره، اینا رو ما حالا زیاد لزوم نداره وقت هم روش بذاریم. خب بله، مثلا فرض بگیرید ریاضیاتی که ما اینجا میخونیم و فیزیکی که اینجا ما میخونیم، خب در حقیقت نظم ریاضی این عالم که ظهوری است از اسم مقدر، تجلی و به قول معروف ریاضیات ظهوری است از اسم مقدر، انا کل شیء خلقناه بقدر. خب حالا این حقیقت رو ما اینجا از خلال مفاهیم داریم میبینیم. خب این حقیقت اونجا میتونه مشهود واقع بشه، توجه میکنید. بله، یعنی در واقع به قول ملا صدرا، حالا در کسر اسنام الجاهلیت، علوم، همه علوم، این علوم طبیعی، علوم ریاضی، در حقیقت آینه فعل حق تعالی هستند. پرده برداری میکنن از افعال حق تعالی، چون این طبیعت فعل اوست دیگه. علوم پرده برداری میکنن از فعل حق تعالی. حالا اینجا این علوم در مرتبه برزخ یا مرتبه آخرت حقیقتش در حقیقت نمایان میشه. بله بله بله،
این اثر وجودیه که وجود
انسان دقیقا
مثلا این ایکس
و این بله بله، یعنی در واقع صورت وجودیش، دقیقا صورت وجودیش. بله، افعال هم همینطور. ببینید افعال انسان یه صورت ظاهر داره، یه صورت باطن داره. صورت ظاهرش با فیزیک من وحدت داره، صورت باطنی فعل من با باطن من، با نفس من وحدت داره. اون صورت باطنی رو من با خودم میبرم. توجه میکنید؟ اینا جزء سرمایه های وجودی منه که در واقع من با خودم میبرم. خب پس بنابر این هدف همه این خلقت اینه که ما به انسان برسیم. خب اما هدف سایر خلائق چی؟ و اما خلقت و سایر الاکوان من النبات و الحیوان فل ضرورات تعیش الانسان و استخدامهی ایا. همه چی فلسفه وجودیش انسانه، ما بقی در این راستا خلق شدن که انسان بتواند اونا رو در خدمت بگیره و اونا رو استخدام بکنه. حالا ما بعدن به خصوص تو مشهد پنجم این بحث رو داریم. ببینید استخدام یکی از بحث‌های بسیار بسیار اصلی و مورد توجه ملا صدراست، که حالا بعدن هم علامه طباطبایی این رو به عنوان یه اصل بررسی کرد و مطرح کرد. استخدام در حقیقت یکی از ویژگی‌های اصلی خلیفت اللهی انسان هست که میتواند غیر خودش رو به خدمت بگیره و استخدام بکنه در جهت اهداف خودش. حالا این رو ما بعداً بحث خواهیم کرد. حالا و دلیل دومی هم میارد اینجا ملا صدرا که خب حالا این دلیل دوم زیاد چنگی به دل نمیزنه که چرا نبات و حیوان و در واقع جمادات رو خلق کرد. میگه برای اینکه وقتی انسان رو خلق کرد از ماده، خب حالا اون اصاره و اون تصفیه شده این ماده شد انسان. خب حالا حکمت خداوند اجازه نمیده که اون ما بقیش مثلا دور ریز بشه، در واقع از ما بقیش هم این موجودات به وجود اومدن، در صورت که خب بحث اینه که اول اونا خلق شدند و بعد در واقع انسان به وجود اومد. اینه که خب حالا زیاد این استدلالش چنگی به دل نمیزنه. یه استدلال فرعی هم هست، یعنی استدلال اصلی همون قبلیه که کل این عالم در واقع برای این است که ما به موجودی به نام انسان برسیم. بله دقیقا. ولعلّا یهمل، حالا یا یهمل، لعلّا یهمل فضالت المواد، اون زیادی های مواد، التی خلقه و من صفوه ها، که انسان رو از تصفیه شده اونا خلق کرد، مهمل نشه. یا حالا ولعله یهمله، یا اینکه خداوند اهمال نکند، که اگه یهمل خوندیم باید بخونیم فضالت المواد. فالعنایت الالهیه اقتضت ان لا یفوت و حق من الحقوق. عنایت الهی اقتضا دارد که هیچ حقی از حقوق از هیچ چیزی فروگذار نشه. بلی اصیب و کل مخلوق من السعاده قدرن بهی یلیق. حالا باز اینجا هم همین بلی اصیب و کل مخلوق یا بلی اصیب و کل مخلوق من السعاده قدرن بهی یلیق. خب این در واقع مراتب عقل نظری بود. حالا بعد ملا صدرا وارد این مسئله میشه که همونطور که عقل نظری مراتب داره، عقل عملی هم مراتب داره. اینو من ابتداهم عرض کردم. ببینید بحث مراتب عقل نظری بحث تعلیماتی است، بحث آموزشی است. ولی بحث مراتب عقل عملی بحث تربیتی است، بحث پرورشی است. و در حقیقت وقتی بحث حیات مطرح میشه که ابتدای همین بحث مطرح کردیم، در بحث حیات برای اینکه ما برسیم به یک حیاتی، برسیم به یک زیستی، اینجا لزوماً هم بحث آموزش مطرحه، هم بحث تربیت، یا به عبارتی هم بحث آموزش مطرحه، هم بحث پرورش، یا هم بحث تعلیم مطرحه، هم بحث تربیت. و اینجاست که در واقع باید ما توجه داشته باشیم به مراتب عقل عملی. ببینید اینجا باز میشد از یه جنبه دیگری به بحث نگاه کرد. ببینید ما همیشه در تفکر توجه داشتیم به منطق تفکر، قائلیم به اینکه تفکر منطق میخواد. یعنی چی تفکر منطق میخواد؟ یعنی تفکر مبانی میخواد، روش میخواد، نظام میخواد. اما توجه نداریم به اینکه تفکر علاوه بر منطق اخلاقم میخواد. یعنی در واقع ما باید هم اخلاق تفکر داشته باشیم، هم منطق تفکر داشته باشیم. در مراتب عقل عملی ما نظر داریم به اخلاق تفکر، در مراتب عقل عملی. در مراتب عقل نظری ما توجه داریم به منطق تفکر، ولی در مراتب عقل عملی ما نظر داریم به اخلاق تفکر. خب اخلاق تفکر یعنی چی؟ خب ببینید ما اگر که تعصب داشته باشیم، انواع و اقسام تعصبات قومی و تاریخی و قبیله‌ای و خانوادگی و محلی و شهری و انواع و اقسام این تعصبات رو ما داشته باشیم و بخوایم مبنای حقیقت شناسی خودمون قرار بدیم، هر چقدر شما منطق تفکر رو به کار بگیری، این مانعه، این حجاب میشه برای دیدن حقیقت. برای دیدن حقیقت ما باید از دو نوع حجاب رهایی پیدا بکنیم. یه نوعش رو در حقیقت علم و معرفت برمی‌داره و یه نوع حجاب رو اخلاق برمی‌داره، یعنی در واقع تزکیه نفس، تربیت نفس. خب لذا میگه الاشراق و سالس اشر فی مراتب القوت العملیه. اشراق 13 هم در مراتب قوه عملیه هست. و هی ایزن به حسب الاستکمال منحصرتون فی اربعین. مراتب قوه عقل عملی هم منحصر است در 4 تا. که خب حالا این چهار تا رو با تقسیم بندی های مختلف مطرح کردن. تقسیم بندی که معموله و رایجه و اصلیه اینه که مراتب عقل عملی چهار تاست: تخلیه، تحلیه، تجلیه، تفنیه. تفنیه در مرحله تخلیه ما در واقع باید از بدی ها در واقع حقیقت خودمون رو خالی بکنیم، از ضد ارزش ها دوری بجوییم، که خب البته حالا اینجا ملا صدر تخلیه رو دو مرحله کرده: تخلیه در مقام زبان و رفتار و تخلیه نفسانی. تخلیه در مقام زبان و رفتار یعنی در واقع دوری جستن از رفتارهای ناپسند یا در واقع بکارگیری زبان ناپسند. اما دوری از زشتی‌های نفسانی یعنی حتی در نیت، ممکنه شما در رفتار و زبان مثلا کسی رو آزرده نکنی یا بد کسی رو نخوای در مقام زبان و در مقام رفتار، ولی در مقام نیت هم در واقع نباید ما بد کسی رو بخوایم. این در واقع میشه تخلیه در مقام نفس. مرحله دوم تحلیه است. به عبارت دیگر در مرتبه تخلیه ما پالایش میکنیم، ولی در مرتبه تحلیه ما آرایش میکنیم. دقیقا آرایش نفسانی. همینطور که ظاهر بدن در واقع آرایش داره و معمولا این آرایش بعد از پالایش صورت میگیره، در نفس هم همینطور، نفس هم آرایش نفسانی ما داریم، منتها آرایش نفسانی بعد از پالایش نفسانی است که در واقع میشه همون تحلیه، یعنی در واقع آراستن به زیورها، به صفات نیکو. وقتی که تحلیه صورت گرفت، در حقیقت اینجا حق تعالی تجلی میکنه و اینجا میرسیم به مرحله تجلیه. منتها انسان در سیر تجلیات میرسه به مرحله ای که در واقع شاهد جمال و جلال حق تعالی میشه و این شهود جمال و جلال در حقیقت به گونه ای شدید صورت میگیره که انسان حتی از خودش هم غافل میشه و اونجا مرحله فنائه فلاح که تعبیر میشه به تفنیه. خب حالا در واقع اینا رو اینجا ملا صدر بیان میکنه: و هی ایزن به حسب الاستکمال منحصرتون فی اربع. الاولا تهذیب الظاهر به استعمال نوامیس الالهیه و شرائع نبویه، و ثانیه تهذیب الباطن و تطهیر القلب عن الملکات و الاخلاق رضیعت ظلمانیه. که خب این در واقع تخلیه در مقام ظاهر و تخلیه در مقام باطن رو ملا صدر خودش دو مرحله کرد، ولی خب اینا دو مرحله از همون مقام تخلیه هستن. و ثانیه تنویرها به صور العملیه و صفات المرضیه. که خب حالا با توجه به این که اون دوتا رو مرحله اول و دوم به شمار آورد، این رو مرحله سوم. مرحله سوم همون تخلیه هست که ما به عنوان مرحله دوم بیان کردیم، که در واقع نفس منور میشه به صور عملیه، یعنی در واقع به اعمال نیکو، و صفات المرضیه. باز دقت بفرمایید، صور العملیه در حقیقت تحلیه در مقام ظاهر و صفات مرضیه تحلیه در مقام باطن. یعنی در واقع همونطور که تحلیه دو مرحله داشت، تحلیه و هم اینجا دو مرحله داره. خب و رابع فناء النفس عن ذاتها. مرحله چهارم فناء نفس هست. بله بله دیگه، خب گفتیم دیگه، ما این چهار تا رو گفتیم، تخلیه و تحلیه و تجلیه و تفنیه. و قصر النظر علی ملاحظت رب الاول و کبریائه، در واقع نظر میکنه به جمال و جلال حق تعالی و عظمت او و هی نهایت و سیر الالله علی صراط المستقیم. این چهار مرحله که میرسد به مرحله فناء فی الله، در حقیقت چهار مرحله سفر اوله. اگه یادتون باشه ما عرض کردیم که ملا صدرا و البته عرفا قائلن به این که انسان چهار تا سفر داره. سفر اول سیر من الخلق الالحق، سفر دوم وقتی به حق میرسد آغاز میشه و اون سیر فل حق. منتها چون اینجا در انتهای سفر اول به حق رسیده، در تمام سفرهای بعدی حق همراهش هست، لذا میگه سیرون فل حق بل حق. و وقتی که سیر فلحق کرد، یعنی افعال اسماء الهی رو شهود کرد، اون وقت سیر من الحق الالخلق. یعنی در واقع اینجا میتونه نگاه حقانی داشته باشه به خلق، لذا من الحق الالخلق منتها بالحق. دقت بفرمایید، در سفر سوم به خلق نگاه میکنه. خب در سفر اول هم که به خلق نگاه میکرد، منتها نگاهی که در سفر اول داشت حقانی نبود، چون تازه میخواست برسه به حق. ولی در سفر سوم از اون منظر نگاه میکنه به آنچه که در اینجا هست، لذا سیر من الحق الالخلق بالحق. و سفر چهارم سیر فل خلق تا بلحق. اینجاست که در واقع رسالت فیلسوف، رسالت حکیم و در واقع رسالت انبیا و ائمه اینجاست که وقتی با اون نگاه حقانی به این عالم نگاه میکنند، اون وقت اینجا در واقع اینا میتونن که هدایتگر خلق بشند و باز اونا رو همراهی بکنن در اسفاری که میتونن داشته باشن. خب حالا این مراحلی که ما عرض کردیم همش در واقع مراحل سفر اول بود. تازه بعد از این مرحله، یعنی بعد از فنا، اسفار بعدی شروع میشه. تو خب خیلی جالبه، در قالب مشرب ها و مکتب های عرفانی، حالا چه در غربش چه در شرقش، معمولا فنا رو آخرین مرحله بیان میکنن. مثلا در هند مراحل تکامل رو مطرح میکنن، تکامل نفسانی و معنوی و ملکوتی رو آخرین مرحلهش در واقع رسیدن به فنا هست. در عرفان الهی و اسلامی و همچنین در حکمت اسلامی، مرحله فنا مرحله آخر سفر اوله. بعد از فنا سه تا سفر که هر کدوم از این سفرها مراحلی دارد، لا تعد و لا تحصا، و لزام الله صدرا میگه و بعد هذه المراتب منازل و مراحل کثیره لیست اقل من ما سلکه الانسان فی ما قبل. بعد از این سفر اول مراتب و منازل و مراحلی هست که کمتر از اون مراحلی که در سفر اول طی کرده نیست، اگه بیشتر نباشه. ولیکن یجب ایثار الاختصار، ولیکن واجب است که ما اختصار برگزینیم. در واقع اینجا ما نمیتونیم تفصیل وارد بشیم، باید ایثار کنیم اختصار را، برگزینیم اختصار را. فی ما لا یدرکه الانسان، در آنچه که قابل ادراک برای انسان نیست، الا بالمشاهدت و القصور. دیگه این جزئیات رو باید گذاشت برای مرحله شهود. لقصور تعبیر ان بیان ما لا یفهم الا به نور، برای اینکه اصلا زبان قاصره، زبان عبارت قاصره. برای همین در واقع حکما و عرفا زبان اشارت رو مطرح کردند. با زبان اشارت اشاره می کنند به این مراحل، با زبان عبارت نمیشه. خب زبان اشارت هم در واقع فهم خاص خودشو داره، منطقه خاص خودشو داره. و در واقع نور خاص خودشو میخواد که باید به اون نور برسی. در واقع برسیم به اون مرتبه وجودی ملکوتی تا بتونیم مثلا ملکوت اشیاء رو، ملکوت اشیاء رو ما الان میتونیم از طریق مفهوم نور عقل ذهنی به دست بیاریم، ولی ملکوت وجودیشو باید برسیم به اون مرحله. و در حقیقت ببینید نور هم مراتب داره. نور حسی داریم، نور غیر حسی داریم. برای دیدن حسیات نور حسی میخوایم، ولی برای دیدن غیر حسیات اونم نور میخواد، منتها نورش دیگه حسی نیست، نورش در واقع غیر حسیه، نورش نور عقلی است.
حالا میفرمان ملکوت اشیا عبارت از اون سمتی که اشیا رو به سوی خدا دارن، ملکوت اشیا
دقیقا
و این به چه معنا میشه؟
چیش به چه معنا میشه؟
همون که فرمانی دقیقا اینه، ما متوجه نمیشیم، یعنی چیزی که علامه میگن که ملکوت اشیاء عبارت از سمت رو به سوی خداوند اشیاء میشد. ملکوت اشیاء
بله.
یعنی چه؟
یعنی در واقع ببینید یه اشیاء یه جنبه‌ای دارن که البته این جنبه جنبه اصلی اشیاء هست و اون عبارت است از اون دریافتی که از حق تعالی دارند، یا حالا به تعبیر مولا صدرا اون وجه عین الربطی، اون وجه عین الربطی که اشیا دارند. یا ببینید الان در همه این عالم، در گل، کوه، صحرا، دریا، همه گیاهان، جنگل، همه این اشیا و امور در حقیقت تجلی خداوندند. منتها ما وقتی میبینیم آیا چنین دریافتی داریم که اینا تجلی او هستند؟ خب ندیگه. چرا؟ چون در واقع این ما غافلیم از ملکوت اشیا، از وجه ملکی اشیا غافل، وجه ملکی، از وجه ملکی اشیا غافل نیستیم. خب استفاده میکنیم دیگه، آب رو استفاده میکنیم، کوه رو استفاده میکنیم، اما از وجه ملکوتی اشیا غافلیم. خب حالا وجه ملکی اشیا نور خودشو داره، همین نور حسیست، وجه ملکوتی اشیا هم نور خودشو داره، ما باید به اون نور در واقع برسیم. خب فَإِنَّ لِلْكَامِلِينَ بَعْدَ الْمُسَافَرَةِ إِلَى اللَّهِ وَوُصُولِهِمْ کاملین، یعنی اونهایی که به مرتبه کمال والا رسیدند و مسافر إِلَى اللَّهِ بودند و وصولهم و وصول پیدا کردند، رسیدن به حق تعالی، یعنی در واقع سیر من الخلق إِلَى الحق رو طی کردند، اسفاراً اخرى سفرهای دیگری است، بعضها فل حق، گفتیم سفر من الخلق الی الحق، بعد سفر فل حق، ما وقتی رسیدیم به حق تعالی حالا سفرمون شروع میشه برای شناخت حق تعالی، اسما و صفات حق تعالی، لذا فل حقه، سفرمون فل حق میشه. ما وقتی رسیدیم به اصل واجب الوجود به ذات، خب حالا تازه میرسیم به اینکه وحدت ذاتیشو بفهمیم، وحدت توحید صفاتشو بفهمیم، توحید افعالیشو بفهمیم. ببینید اینا همه سیر فعل حق میشه. و بعضها ملل حق لکن بل حق. خب بعد از اینکه سفر در اسماء حق تعالی کردیم، خب حالا میرسیم به افعال حق تعالی. افعال حق تعالی از منظر اسماءش، منتها افعال حق تعالی میشد همین عالم، این عالم خلق. پس بنابراین عالم خلق رو از منظر اسماء نگاه میکنیم، یعنی در واقع اون وجه ملکوتی عالم خلق دیگه اینجا برای اون فرد مشهوده. و بعض حامل الحق لکن بالحق و قوت نوره، ببینید اشیا رو ما دیگه با نور حق میبینیم. کما کان قبل ذالک به قوت القوا و انوار المشاعر، همچنان که در سفر اول، قبل از ذلک یعنی در سفر اول، ما اشیا رو می دیدیم به قوت القوا، یعنی به وسیله نیروهایی که در قوای ادراکی ما بود و انوار المشاعر و انواری که در واقع در ادراکات ما بود و در مواقف شعور، انواری که در مواقف شعور وجود داشت و بر ما تابش داشت. البته باید توجه داشته باشید و این کانت هی ایوان به هدایت الحق و لطفهی لمن یشا، همونطور که تو جلسه قبل گفتیم، این هم در واقع اشراق از بالا رو میخواد. دقت بفرمایید، ببینید این راز این اشراق از بالا در جزء فهم ما، در جزء اعمال ما، در جزء زندگی ما و غیر ما، راز این اشراق همونی است که در فلسفه اسلامی فارابی کشف کرد، امکان ذاتی. امکان ذاتی یعنی چی؟ امکان ذاتی رو یونانی‌ها کشف نکردن. در فلسفه قبل از فلسفه اسلامی ما چیزی به نام امکان ذاتی نداریم. در فلسفه یونانی ما امکان استعدادی داریم، امکان عام داریم، امکان خاص داریم، امکان وقوعی داریم، امکان استقبالی داریم، امکان ذاتی نداریم. امکان ذاتی یعنی چی؟ امکان ذاتی اون وقتی است که تفکیک وجود از ماهیت در واقع ثابت شد و تشخیص داده شد و تبیین شد، که این هم توسط فارابی صورت گرفت در ابتدای فصوص الحکمه. ببینید وقتی که وجود و ماهیت از هم تفکیک شد، وجود یعنی چی؟ وجود یعنی داشته. آنچه که دارم، داشته ها. خب ماهیت چی؟ ماهیت اونیست که این داشته ها رو در واقع بهش نسبت میدیم. حالا سوال، ماهیت نسبت به داشته، حالا هر داشته، ماهیت نسبت به داشته علی‌السویه است، چه وجودن و چه عدمن. الماهیت من حیث هی هی لیست الا هی متساویت نسبت الى الوجود و العدم، یعنی در واقع نسبت به داری و نداری، نسبت به هر دارایی و حتی نسبت به نداری علی‌السویه است. توجه میکنید؟ خب اینجاست که ماهیت هیچ چیزی از خودش نداره. اصلا از خودش یعنی چه؟ چون خودی در کار نیست، خودش هم افاضه‌ایه. وجود، اصل وجود ما امانیه، اصل وجود ما موهبتیست. این رو ما اصلا ابدا تو فلسفه یونانی بهش نرسیده بودیم. خب اینجاست راز این که ملا صدرا و البته همه فلاسفه اسلامی، حتی ابن سینا، قائل است به این که هیچ چیزی نیست الا و این که من الله باشه. و البته چون من الله هست، سیر الالله هم داره، الا و لا بود. چون هیچ چیزی من الله نیست مگر این که الالله باشد. چرا؟ چون هیچ چیزی من الله نیست مگر اینکه دارای حکمت هست. چون در واقع من الله یعنی من الحکمت الالهی، من العلم الالهی، من الرحمت الالهی. من الله یعنی این. خب بنابراین سیر الالله هم داره. این در واقع فلسفه وجود که در فلسفه اسلامی رقم خورده و در فلسفه یونان ما نداریم. حالا هی بشینن بگن که این فلسفه در واقع از یونان اومده. خب اینجا در واقع میگه که ولکن الفرق بین الحالین ممالا یخفا ولا یحسا. در واقع تفاوت بین این دو حالت، اونجا که میگیم به قوت نوره و اونجا که میگیم به قوت القوا. به قوت نوره در سه سفر، سفر دوم و سوم و چهارم، و به قوت القوا و انوار المشاعر در سفر اول. میگه یه فرقی هست که این فرق در واقع مخفی نیست و اون در واقع این است که درس سفر دوم مسافر توجه داره به این عنایات، چون بالحق دیگه. در سفر اول در واقع توجه نداره، چون هنوز پشت پرده کشف نشده. اما وقتی میرسه به واجب الوجود و متوجه میشه که در حقیقت همه چی از اون نشأت گرفته، خب اینجا تازه حقیقت اشیا براش آشکار میشه. فهازهی احوال و نفس و ما قبلها و ما بعدها به حسب تصویر. خیلی این عبارت جالبیست. میگه آنچه که از احوال نفس در واقع گفته شد، ما قبلها و ما بعدها، یعنی از آنچه که قبل از شکلگیری نفس بود و از آنچه که بعد از شکل‌گیری نفس بود. الان این مراتب عقل‌های چهارگانه، چه نظری چه عملی، در واقع مراحل و مراتبی بود بعد از شکل‌گیری نفس دیگه. ولی یه سری مراتب ما داشتیم قبل از شکل‌گیری نفس. میگه همه اونها به حسب تصویر بود. ما میخوایم یه تصویری از دور ارائه بدیم به این حقایق و واقعیت‌های انسانی. حالا ما میخوایم این تصویر رو بیایم و دقیقاً جز جزش رو اثبات بکنیم. ما فقط یه تصویری دادیم، خواستیم یه پنجره ای باز بکنیم و یه نگاه از بالا داشته باشیم. حالا میخوایم بیایم این نگاه از بالا رو از پایین مرحله به مرحله بحث بکنیم و پیش بریم، استدلالی پیش بریم. ولنش رو فی اثبات انیتها، در واقع پس اینجا ما باید شروع بکنیم سرآغاز کار اصلا اثبات انیت نفس. خب اینا که گفتیم چی؟ اینا همه یه تصویر بود که ما میخوایم این تصویر رو تثبیتش بکنیم. این تصویری که ارائه دادیم، تبیین کردیم، حالا میخوایم با برهان تثبیتش بکنیم، اثباتش بکنیم. خب این جالبه، این به لحاظ روش تدریس خیلی جالبه که معلم مدرس بیاد و یه تصویر اول ارائه بده که ما میخوایم مطالب رو از کجا تا کجا در واقع ببینیم. ما میخوایم بگیم که مثلا انسان اینه، انسان یه همچی امتدادیه، انسان موجودیست که یک همچین گشودگی داره. این رو اول ما به تصویر میکشیم. خب حالا میخوایم تثبیتش بکنیم، این تصویر رو تثبیتش بکنیم. لذا میگه از نقطه آغاز شروع میکنیم. اصلا این نفس که شما این همه روزه براش خوندی اصلا وجود داره یا وجود نداره؟ تثبیت بکنیم اون تصویر را. خب اینجا پس دقت بفرمایید، مشهد ثالث شاهد اولش برای ارائه تصویر بود، شاهد ثانی برای تثبیته. الشاهد الثانی فی انیت نفس الانسانیه و ما فوقها و ما بین یدیها من امور القیامت، که من فقط عنوان رو یه توضیحی میدم و اصل بحث رو میذارم انشاءالله برای جلسه بعدی. انیت نفس انسانی چیستی؟ نفس انسانی، نفس انسانی چیه؟ و ما فوقها، در واقع فوق انیت، یعنی در حقیقت ما میخوایم اثبات بکنیم که نفس چیستی نداره، به عبارت دیگه نفس حد نداره. پس اول یه تعریفی ارائه میدیم، یه حد ابتدایی از انسان ارائه میدیم، منتها میگیم انسان موجودیست که تو این حد و نه هیچ حدی بعد از این حد توقف پیدا نمیکنه. فی انیت نفس الانسانیه و ما فوقها، که در واقع این مسئله مطرح میشه که حالا ثابت میکنیم که انیت نفس در واقع تجرد نفسه، ما فوقها یعنی فوق تجرد، تجرد و فوق تجرد. خب این اصطلاح و تعبیر خیلی هست. تجرد و فوق تجرد. مراد از فوق تجرد یعنی اینکه تجرد انسان مراتبی دارد که این مراتب حد یقف ندارد. در واقع مراتب تکاملی انسان در امتداد تجردی خودش رو به سوی بیکرانگی داره و حد یقف ندارد. و ما بین یدیها من الامور القیامت، و آنچه که در واقع فراروی انسان هست که همون امور قیامت هست. این در واقع اشاره داره و ما بین یدیها من الامور القیامه، یعنی حتی مراتب تجرد انسان، مراتب کمالی انسان حتی در قیامت متوقف نمیشه. که خب این هم به لحاظ عقلی ثابت میشه، هم در واقع در قرآن صریحا هست که مؤمنین در بهشت در واقع تقاضای افزایش نور، نور ایمان خودشونو دارند. توجه میکنید؟ چون ببینید انسان اراده ازش گرفته نمیشه، درخواست، نه در برزخ نه در قیامت. تازه انسان در برزخ و قیامت متوجه میشه که چی بخواد، چی اراده بکنه. تازه اونجا میفهمه که در واقع این ارادش باید صرف چی بشه. این است که در واقع تکامل در برزخ و قیامت ادامه داره و محال است که ادامه نداشته باشد. محال است، ممتنع است، ممتنع عقلی، محال عقلی است. منتها باید توجه داشت که تکامل در هر نظامی به حسب اون نظام هست. در واقع تکامل نظام خاص خودشو داره در هر عالمی. خب حالا مثلا یه پایه نظام تکامل در عالم دنیا استعداد و زمان و حرکت تدریجی و سیر من القوه الی الفعل و اینا اصول نظام تکامل در عالم دنیاست. خب اینها رو ما دیگه در نظام عالم برزخ و نظام عالم قیامت ما نداریم. که خب حالا در واقع اینجا میگه این شاهد ثانی هم فیه اشراقاتون. حالا انشاءالله از جلسه آینده شروع میکنیم از اشراق اول در شاهد ثانی. من در اون صفحاتی که حالا نمیدونم دوستان دیدن یا نه، تو گروه من گذاشتم صفحات رو. چرا؟ تو گروه ایتا من صبح گذاشتم. حالا انشاءالله از هفته آینده من زودتر در واقع میذارم. این قسمت اشراق اول رو هم من صفحشو گذاشته بودم، منتها امروز دیگه نشد بخونیم. انشاءالله از جلسه آینده اگر که سوالی، بحثی، چیزی هست در خدمتم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. احسن، دقیقا همین. خیلی عالی.
و در هیچ یک از مراتب خلقتش، حالا چه موقع چه بعدا، در قیامت هیچ وقت انسان جدا نمیشه نحوه
وجود. بله. دقیقا.
انتخاب گری هم که مثلا در بهشت، حالا این مثالی استاد دیگه و تقریب بزن خیلیم همینجور بر خودم، این که مثلا فهم وقت این که تو بهشت مثلا چی رو انتخاب میکنی، هر که چی میخواد، این در فضای اون چیزهایی هستش که در دنیا به اراده خودت بوده و تجلی اون یا مثلا امتداد اون بعدش میشه که مثلا
دقیقا
چی انتخاب میکنه.
بعد لکم ما تدعون در واقع برای شماست آنچه که بخواهید. پس معلوم میشه که در بهشت هم درخواست داریم. اصلا اصل درخواست مال تو بهشته. خب این درخواست یعنی چی؟ دقیقا اونجا تازه میفهمد که درخواست ها باید چی باشه. منتها حالا درسته این درخواست ها در امتداد، چون بحث ما بحث بهشته، حالا ملا صدرا تصریح داره که در جهنم شم همینطوره، منتها درخواست ها در جهنم و درخواست ها در بهشت تابع یا به عبارتی در امتداد اون درخواست هایی که در دنیا هست. منتها مومنین بهشتی خب درخواستاشون در عالم دنیا هم در راستای او بوده دیگه، اونجا هم در همین راستا ادامه پیدا میکنه و در واقع تکامل اینجا صورت میگیره، منتها با توجه به نظام تکاملی که در اونجا هست. در رابطه با زمان تو در واقع مشهد اول و دوم یه اشاراتی هست، تو مشهد ثالث و حالا رابع بحث اینه که میخوایم از زمان فراتر بریم، در مشهد خامس در واقع یه نوعی بازگشت میکنیم به سفر چهارم، سفر فعل خلق منتها بالحق. ولی بحث زمان رو ملا صدرا در کتاب های مختلفش از جمله در آخر کتاب مشاعر که خب حالا این هفته هم در مشاعر بحثمون همین بحث زمانه عرض به حضور شما که، و یه کتاب دیگه داره رسالت الحدوث مشاعر ترجمه شده، یه رساله دیگه داره که ترجمه نشده به نام رسالت الحدوث، اونجا هم در واقع زمان رو بحث کرده. مشاعر ترجمه شده. ببینید در واقع نسبت به اون ماحصلی تلاشش خب افاضه صورت میگیره، چون توجه داشته باشید که حالا اینجا یه نکته خیلی خوبی هست و اون این که ببینید ما چه در علم چه در عمل و چه در واقعیت ما چیزی به نام باطل محض نداریم. توجه میکنید؟ حالا جالبه مثلا یه مثال بزنم. خب برتران راسل خیلی استدلال میارد که که خدا وجود ندارد. حالا اینجا علامه طحری میگه که وقتی راسل میگه خدا وجود ندارد اتفاقا درست میگه، چون اون خدایی که راسل نفی میکنه ما هم نفی میکنیم. یعنی در واقع تمام تلاش راسل در این است که اون تصویر نادرستی که از خدا داره و اونا نفی میکنه و در نفی اون خدا با اون تصویر و با اون ویژگی ها درسته ترجم کنید درسته. یعنی در واقع ما چیزی به نام باطل محض نداریم. یا بیایم مثلا در عمل، خب همه چی از بالاست دیگه. خب حالا طرف در واقع میره و دزدی میکنه، خب اینجا دزدی میکنه، اعمالی که در حالا دزدی کردنش انجام میده، خب حالا آیا اینجا بهره ای از اسماء حق تعالی در این اعمال هست؟ خب ببینید به لحاظ وجودی بله. از شما ببینید دزدی مستلزمه این است که حسابگری کنه، مستلزمه این است که قدرت داشته باشه. خب در واقع اونها همه در واقع برمیگردد به اسماء حق تعالی. بله به لحاظ ماهوی خب آره، اون بالاخره چیزی که دریافت میکنه که در واقع اون هم در واقع یه باطن وجودی براش رقم میخورد که اون باطن وجودی هم در واقع باز از بالاست، اعطا از عالم بالاست.
در واقع که به حق هر موعد هر چیزی به تناسب هم علت اعدادی خودش اشراق صورت میگیره. چیزی که زردش کثیفه وقتی هم بارون هم توش میریزه اون بارون هم کثیف میشه. یعنی و حالا کسی که مثلا اومده زمینه های اعدادی زمینه های اعدادی درستی نیست
بعد
به هر جهت اینا میخواد یه نتیجه بده دیگه به تناسب این خدا تو این ظرف اینجوریه ما اینجوری تو کاست میریزه
بعد
یکی ظرف رو دلار کنه خدا دلار میریزه.
نه ببینید تو همه ظرف ها زلال میریزه منتها احسن تو ظرفه هست که والا خداوند که باطل افاضه نمی کنه، خداوند حق افاضه می کنه. منتها چرا حق افاضه می کنه باطل افاضه نمی کنه؟ چون او حق محضه، حق محضه، صرف الحقه. اما این حقیقت وقتی افاضه میشه با این باطله این پایین آره، یعنی در واقع آغشته میشه به این. مثلا همین مثالی که زدم، حالا مثلا همین برتران راسل همین بحثی که میکنه و خب ببینید اون تصویر نادرستی که دارد از خدا و اتفاقا نفی میکند و در نفی اون تصویر نادرست اتفاقا درست میگه و حق دیگه، اون در واقع چیزیست که افاضه شده. منتها اون اومده اینجا و در یک ظرفی واقع شده که کنارش خب باطلایی وجود دارند و به هم دیگه آقشته شده آلوده شد. آیش
بحثه چرا اینکه مثلا حضرت ایسا وقت متولد میشه و به زبان میاد یک خانه این عبدالله آتانی هم کتاب بحثه با علت اعدادی این با خانه این ماده این قد نطفه قبیلیه این اصحابه در طفولیت هم میتونه دارکات بالا داشته. حالا کار نداریم، یعنی ما اگه بخواییم این را ازازه که کنون برای یه نگاه کنیم به ایتون سلسل بده من چی میگه درسته؟ یعنی اینا یه وقت میگیم خلق عادته، یه وقت میگیم همین خلق عادت هم علت مادی داره، علت سلسله علت معلول یه علت اینجا هست که چنین اتفاق رو افتاده. پس اون نطفهی که صورت گرفته و حضرت عیسی رو متولد شده خیلی نطفهی خیلی تنگی.
حالا ببینید اصل نظامه، اصل نظام دقیقا همینه که میگید، چون این اتفاق اینجا رخ داده، علتش هم سلسله علله ایدادی داره، هم سلسله علله ایجادی داره، چون تو ماد. اما حالا دیگه این که اینا چیه و کیه و اینا لزومی ندارد ما بدونیم و لزومی ندارد که ورودی هم درش داشته باشیم. حالا البته بعضی هاش مشخص شده میفهمیم، اما لزومی ندارد که تک تک اینها رو ما بخوایم هی بفهمیم و تحقیق بکنیم. نه، اصلش اونه و اون کاملا عقلانی هم هست. بله، ولی دقیقا اینا چیه، به چه صورته؟ ببینید جزء جزء این عالم هزارها برابر از آنچه که ما یه چیزایی میدونیم در مورد بعضی از اجزایش، هزاران هزار برابر اسرار و راز وجود داره. توجه میکنید؟ و البته اصل این هم قابل اثباته به لحاظ عقلانی. چرا؟ چون ذره ذره این عالم یه وجه ملک داره و وجوهی ملکوتی. حالا اون وجه ملکیش هم نادانسته های ما نسبت به دانسته های ما از صفر تا بی نهایته. حالا دیگه چه برسه به اون وجوهش؟ ببینید این اصل، این کاملا قابل تبیین عقلانیست و واقعا باید به همین بسنده کرد. حالا دیگه این که هر چیزی رو هی ما بخوایم، نه اون لزومی نداره. بفرمایید. خب ببینید، در واقع حالا این خیلی نکته جالبی است که اصلا چه نسبتی هست بین انسان و عقل فعال و اصلا چرا ما اونو میگیم عقل فعال، چرا انسان رو میگیم عقل و دارای عقل. ببینید اینا همه بیانگر نحو سنخیت. اصلا چرا انسان در واقع دریافتی های عقلیش از افاظه عقل فعاله؟ برای اینکه از یه سنخ هست. توجه میکنید؟ یعنی در واقع عقل فعال در حقیقت اون اصل حقیقت انسانی است در مراتب قوس نزول. یعنی در واقع انسان که حالا تو عبارات هم ما داشتیم که انسان یه کینونت سابقه بر اینجا داره، یه کینونت سابقه بر اینجا، کینونت سابقه بر اینجاش در واقع میرسه تا عقل فعال. و البته عقل فعال به عقل قبل از خودش، به عقل قبل از خودش، تا میرسیم به عالم ربوبی که انسان مظهر همه اسماء الهی است، یعنی بحث خلیفت اللهی است. به عبارت دیگه اصلا اول مرتبه وجود یا به عبارتی اول مرتبه عقول در سلسله عقل فعال انسان کامله و نور باطنی انسان کامله. ترجمه میکنید؟ یعنی اصلا اونه. منتها این که میگه اساس عالم نزول، سیر نزول عقل فعاله، برای اینکه این عقل فعاله که همه چیز رو تدبیر میکنه تا ما برسیم به انسان و انسان بشه اصل در قوس صعود. حالا بذارم روش فکر بکنم. بله 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 خب یعنی چه از جای خودش خارج بشه؟
خب مثلا خیال کی موخش میشه؟ کی خطرناک میشه؟ یا مثلا بعد کی این اتفاق برش میفته؟ وقتی مثلا از حدی که داره میخواه عبور کنه.
خب از حدی که داره یعنی عبور کنه یعنی چی؟ یعنی در واقع بشینه جای عقل. ترجمه کنیم. حالا عقل بشینه جای چی؟ خب نه اینه که بحث کردی نه خب نه اینه خب بحث کردی فلسفه مولا صدرا که اینه قبول نداره. فلسفه مولا صدرا قائل است به این که قلب خودش حقیقت والای عقله. حالا دقت بکنید این چیز که شما میگید در مورد عقل ممکنه اتفاق بیفته اینه که ببینید عقل مراتب دارد. حالا اگر هر مرتبه از عقل بخواد بشیند به جای مرتبه بالاتر بعد. ولی همش عقل دیگه. توجه میکنید؟ اینه مسئله. بله. و در واقع رئیس همه قوای نه.